صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. دي شبو شبای قبل در این آیه مقداری صحبت شد. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه جملاتی را خدمت شما آقایون عرض کردم که بعضی اینا حالت عناد و لجبازی دارن، هر جوری با اینا صحبت بشه در هر موضوع اینا قبول نمی کنن، نمی پذیرن. حالا یه وقت حسیت آدم تارک و سلاته، هرچی باش حرف می زنید که نماز بخونه اعتنا نمی کنه. یه زن بی حجابه، هرچی بهش میگن با حجاب باشه اعتنا نمی کنه. یه آدم رباخوره مثلا، هیچ آیه روایت حدیث قصه هرچی بگید اثر نداره درش. یه دم هستن که نه، اینا حرف حسابی را که شنیدن قبول میکنن، میگن مطلب درسته، چرا قبول نکنن؟ خداوند عالم میفرماید در بین این گروه اهل جاهلیت اون زمان و البته در هر زمانی هم هستن بعضی آدمهای دلپاکی هن، یعنی لجبازی و عناد و اینها ندارن. حرفی که بهشون گفته میشه وقتی میگن مطلب درسته عوض میشن. انما تنذر من اتبع الذکر، شما حرفتون اثر میکنه به کسانی، به گروهی که اینها وقتی که این قرآن را شنیدن که خدای همچی کتابی بر شما نازل کرده، شما هم که هرچی به اونها میگید انذارها اخطارها اینا را قبول میکنن از شما. واقعا خوشا به حال این آدمای دلپاک، این آدمایی که وجدانشون، ضمیرشون، قلبشون، روحشون پاکه. وقتی که راه را پیدا میکنن، وقتی که مطلب براشون مسلم میشه، دیگه لجبازی و عناد را کنار میذارن و قبول میکنن. اینجا یه جمله یه خورده خلاصه به قول بعضیا یه خورده مشکله، یه قدری زحمت داره، یه قدری سخته. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. این خشی الرحمن بالغیب، اونایی که از خدا میترسن در غیب، اینو دو جور معنا کردن مفسرین. ما هم نقل قول اونها رو میکنیم، مسئولیتش هم با اونا. خشی الرحمن بالغیب که یه وقت هست من خودم رو عرض میکنم، اینجا تو شهر قمم و یه عده‌ای در این شهر من میشناسن، خب یه خواهی نخواهی من باید یه مقداری حفظ ظاهر کنم دیگه، نمیشه هر کاری بکنم. حالا کار نداریم اینجا شهر قمه، شهر مذهبیه، شهر دینیه، فرض کنیم حالا در یه شهر دیگه هستیم و منم با این عبا و عمامه و فرض کنید منبر هم مثلا میرم و یه عده مره میشناسن، من یه خورده وحشت میکنم از مردم سینما برم، یه خورده وحشت میکنم از مردم که عقب اعمال منافی عفت برم، یه عیب زشت مناسب من نیست. اما اگر یه شهر دیگه رفتم که اونجا کسی مرا نمیشناسه، مخصوصا عبا عمامرم که کنار گذاشتم، دیگه هر گناهی پیش آمد شد مانعی نیست. سینما برم، تئاتر برم، رقاصخونه ها برم، نعوذ بالله، العیاذ بالله، شراب بخورم، معصیت های دیگه بکنم، کسی مرا نمیشناسه اینجا. من تو این شهر دارم زندگی میکنم با مردم، باید نمازمو بخونم. ماه رمضان نمیشه روزه نگیرم جلو مردم. اما اگر یه همچه ماهی را من خودم در ماه رمضان خودم را در یک کشور غیر اسلامی، در یه جایی که کسی مرا نمیشناسه، وسائل معصیت فراهم، اونجا نمازمو میخونم، اونجا روزمو میگیرم، اونجا هم دین و ایمان دارم، اگر اونجا هم داشته باشم معلوم میشه راستی مسلمانم. نه اینکه در قم من نماز خون باشم اما اگر رفتم آلمان اونجا نه.
بابا حالا قبله کجا هست، نمار کجا هست، کجا وضو بگیرم؟ نمیشه، اینا آدم های نامسلمان هن، آخه چطور میشه؟ اینا مسخره میکنن، میخندن، حرفا چی؟ من مسئولم نماز بخونم، مأمورم نماز بخونم، اونا میخندن دونن چه؟ خب بخندن. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا، خدا به پیغمبرش میفرماید مسلمان ها اذان که میگفتن کفار مشرکین قه قه میخندیدن و مسخره میکردن، اما مسلمان ها اذانشون رو میگفتن، نمازشون هم میخوندن. همین سفر، حالا به عنوان مثال عرض میکنم، من کاری نکردم، مطلبی نیست، همین به قول معروف 3 ماه قبل در توکیو در ژاپن من یه پارچه انداختم اونجا نماز ظهر عصر رو بخونم تو همون به اصطلاح فرودگاه، یه عده زنهای ژاپنی اونجا نشسته بودن، من کاری نکردم که خنده آور باشه، یه الله اکبری و مثلا یه حمد سوره آهسته و بعدم رکوع و فلان، یک خنده و قهقه اینا را انداختن سر نماز، زنهای بودایی بودن، مشرکن، بعدم به خندهشون تموم شد، همون رکعت اول بود خنده هاشون. اتفاقا 2-3 تا ایرانی دیگه هم اومدن، یه زن با حجابی هم اونم اومد ایستاد، اونم نماز خون دیگه، خنده تموم شد. بعدم یه نگاه های به قول بعضی ها یه نگاه با احترامی میکردن با. حالا من بگم که 2 تا زن کافر مشرک بت پرست خندیدن، پس من نماز نخونم؟ من باید چیکار دارم؟ یا اینکه من در یه شهری زندگی میکنم همه یهودی و ارمنی و فلان، حالا من بیام روزه بگیرم؟ خب بله روزت بگیر، با اونا چیکار داری شما؟ خب بگو من مسلمانم، این ماه رمضان در دین اسلام باید روزه گرفت. و خشی الرحمن بالغیب، یک روایت شیرینی یعنی به یه اعتبار عرض میکنم، هست شخصی آمد خدمت آقا حضرت صادق سلام الله علیه، وای 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 چه اسراف و تبذیرها و افراط و تفریطهای تو کارهای بعضی ها هست. آمده بود مدینه، مثل که خدمت آقا حضرت صادق رسید، حضرت فرمودن برادرت چطوره؟ گفت آقا برادرم خیلی مرد با تقوا و با ورع. میگن تقوا و ورع فرقش چیه؟ تقوا این هست که آدم از محرمات اجتناب کنه، ورع اون هست که از شبه ها، از شبهات هم اجتناب کنه. فرض کنید اینجا بازار مسلمان هست و سوق مسلم، ید مسلم، گوشتش حلاله، مثلا فرض دارید که توی معمارخانه ها، مطعم ها، رستوران ها برید، شرعن سوق مسلم، ید مسلم، غذاش پاک، حلاله، ظاهرن حکم شرعیش. حالا آدم یه جاهایی احتمال بده که اینجا نکنه مثلا نجاست و کثافت و این حرفا از گوشتش اشکالی داره، ولو خدا گفته سوق مسلم و ید مسلم، اما نمیره بخوره از اون غذا. اینه میگن ورع که از تقوا بالاتره. این مرد گفت آقا برادر من و خیلی دارای ورع، گوش میکنید آیون، انقدر با تقوا و با ورعه که زورش میاد اعتراف کند به امامت شما حضرت صادق. میگه هنوز بر من ثابت نشده که حضرت صادق امامن. چه مقدسی! حضرت صادق به یک کلمه قصه را حل کردن، فرمودن این کان ورعه عند نهر بلخ. بلخ در بلاد افغانستانه، حالا مثل که نهری بوده تورا اونجا هست نیست. فرمودن این برادر تو ورعش کجا بود؟ کجا شد ورع او کنار نهر بلخ؟ این نفهمید نهر بلخ چیه، قصه چیه. آمد به شهر خودشو، برادرش آمد به دیدنشو، خب داداش اونجا حضرت صادق را هم دیدی؟ گفت بله، صحبت تو هم شد و آقا احوال تو را پرسیدن. من گفتم برادر من انقدر ورع داره که به امامت شما اعتراف نمی کنه. حضرت فرمودن این کان ورعه عند نهر بلخ؟ گفت حضرت صادق فرمودن. گفتم آره. گفت اشهد انه حجت الله. حل شد مطلب، چون آقا از یه چیزی خبر دادن که غیر از خدا کسی خبردار نبود. من و یه رفیقی رفته بودیم برای تجارت طرفهای بلخ، و شب هوای سرد بود که ما رسیدیم یه جای اتاقی منزلی گرفتیم و احتیاج به هیزم داشتیم، احتیاج به غذا داشتیم. همسفر من گفت تو میری غذا بخری یا من برم؟ گفتم من خستم، تو برو. این همسفر ما یه کنیز داشت، کنیزه رو گذاشت رفت تا بره و غذا پیدا بکنه. مرد و زن نامحرم دوتایی سیومی با اینا نباشه در یه جای خلوت کنن، شیطان هر چی زود داره به کار میبره که این دوتا نامحرم مرتکب حرام بشن. خلوت به اجنبیه، نماز هر دوشون باطله اگر بخوان در اون وقت نماز بخونن. در شهر قم و علما و مراجع تقلید حفظهم الله زیادن، برید بپرسید، توی اتاقی هستید یه زن نامحرمه، نمیشه حلالش کرد، شوهر داره، بیگانه اجنبیه به شما، سیومی هم نیست اونجا، یه آدم دیگری هم نیست، فقط شما دوتایید، حرام بر شما اونجا بمونی. اینه بهش میگن خلوت به اجنبیه. باید زود از اونجا بری بیرون. اگر خونه دو تا سه تا اتاق داره برو اتاق دیگه، اگر اون تو اتاق شما بیا تو حیات، اون تو حیات برو تو اتاق در ببند، خلوت صدق نکنه. اما اگر اون نشسته شما اونجا پا میشی نماز میخونی، نمازت باطله. اگر 500 تا اذان اقامه هم بگی، چون خدا گفته شما دو تا یه جا جمع نشید، مرد و زن نامحرم، خلوت به اجنبیه، اونجا شیطان با این وسوسه میکنه، با اونم وسوسه میکنه، هر چه کوشش داره سعی میکنه شاید یک حرامی یه معصیتی بین این دوتا واقع بشه. مرد رفت برای اینکه غذا برامون تهیه کنه، نبیا هیزم بیاره، من موندم و اون کنیز، و اون کاری که نباید بشه شد. وقتی که اون مرد هرچی بنا بود بخره خرید، همون آقای اون کنیز، مالک اون کنیز، وقتی که برگشت کارا تموم شده بود، خلاص شده بود. این قصه کنار نهر بلخ واقع شد شب. حضرت صادق از کجا فهمیدن؟ ببینید حالا ولو از اینجا دو چیز میشه استفاده کرد. یکی کارهایی که ماها انجام میدیم بر ائمه ما پوشیده نیست. آی جوونا، معنای حرف من این نیست که هر شب لازم نیست تکرار کنم، معناش این نیست که در این مجلس کسانی هستن اینجوری، اما میگم اون آدمی که کنار میز مشروب میشینه امام زمان میبیننش، امام زمان خبر دارن که این آقا کجا نشسته و چه کار داره میکنه. امام زمان به اون علم امامتشون میدانن که این داره چه کار میکنه. یا اون العیاذ بالله معاملات ربوی که هست، حضرت صادق سلام الله علیه در مدینه، اون بنده خدا در افغانستان، ببین چند هزار کیلومتر راهه، اونم شب کنار نهر بلخ توی کارونسرایی یه همچه کاری کرده. آقا میگن اینه کانه و رعوه عند نهر بلخ. این خشی الرحمن بالغیب نیست. خب این دیگه گناه، دیگه از این گناه واضح تر چی؟ العیاذ بالله، زنا کردن با کنیز مردم، با زن نامحرم، و خشی الرحمن بالغیب. بعضی هم گفتن کلمه بالغیب در اینجا یعنی از خدا میترسد، از اون چیزایی که الان برای او روشن نیست، یعنی واضح نیست، مربوط به عالم دیگری است، مثل سوال و جواب در قبر، مثل بهشت و جهنمی که هست. الان کدام یکی از ما آقایون بهشت را دیدیم؟ کدام یکی از ما جهنم را دیدیم؟ اما وقتی که 124 هزار پیغمبر میگن بهشت است و جهنم، وقتی که در قرآن 700 آیه مربوط به آخرته، 700 آیه از مالک یوم الدین، سوره حمد، مالک یوم الجزاء، یوم الدین یوم الجزاء، از سوره حمد بگیر همینطور بیا اونجایی که خبر از بهشت و نعمتهای بهشت و جنات و تجری من تحت الانهار، تا اونجایی که از جهنم و طبقات جهنم و اغلال و عذابها و آتشها صحبت میشه، مجموعاً 700 آیه. این 700 آیه از آخرت داره خبر میده، از بهشت و جهنم خبر میده. ما که ندیدیم اما ایمان داریم. اینه بهش میگن ایمان به غیب، ایمان به چیزی که ندیدیم. این سوال جواب در قبر، ما که زنده ایم هنوز، نمردیم که ببینیم ما رو تو قبر بگذارن ببینیم واقعا یه منکر و نکیر و سوال و جوابای هست و میان میپرسن. اما صادقین، راستگوها، ائمه اطهار، پیغمبر اکرم، اینا فرمودن سوال و جواب هست. اونم سوال و جواب نمیگن شماره تلفنتون چقدره و پلاک خونتون چقدره، چقدر پول داشتید، خونتون چند تا اتاق داشت. من ربک، من نبیک، همین چیزای بی اهمیت. بعدن امامها را میپرسن، همین امامهایی که چقدر بچه های ما، نمیگم من دارم به طور کلی عموما صحبت میکنم، مربوط به شما آقایون حاضر در مجلس و یا اینکه ساکنین در قم نیست، ولی غالبا در مدارس، مخصوصا اینکه عرض میکنم در عراق، در کدام مدرسه از مدارس دولتی اسم امام های ما بود که بچه هامون یاد بگیرن که ما 12 امام داریم؟ یا شرح حال ائمه ما در کتاب های مدرسه بچه ها بود؟ الان سوریاش هم همینجوره، هند و پاکستان و کشورهای دیگه هم همینجوره. از ائمه ما سلام الله علیهم به عنوان ائمه کجا تو کتاب های مدرسی اسم میبرن و اینها رو ذکر میکنن و مثلا درباره امامت اینها صحبت میکنن؟ اینا که نیست. راه بچه های ما کجا یاد بگیرن؟ منم که ماهایی هم که بزرگ و پدر مادرها هستیم، ما هم که تو این فکران نیستیم که وقت ببینیم این بچه های ما اسم 12 امام رو بلده یا نه. مال این حرفا نیستیم. شاید منم که باباش هستم منم بلد نباشم. تو این فکرا نبودیم آقا که عقایدمون قریب عقایدمون برسیم. قصه مال خیلی وقته، مال نمیدونم 100 بیشتر از 100 یکی از علما رفته بود به یه شهری، حالا نمیخوام بگم میترسم بعضیا باشن اهل اون شهر بر بخوره بهشون. رفته بود در یک شهری به عنوان اینکه میخواسته بیاد مشهد یا از مشهد